میخواید بگید آقای عزتی پورم دوباره یادش بفهمه چی به چیه اشکالتون نکته ای که دارید میگید.
افهمه که روز که خونه شما باید نقطه یه مزاربه ایه که چون باطل بوده سودش میرسه به اون عامل و اون کسی که پوله داده رأس مالش باید بگیره سودش نمیرسه. از این که سود میرسه به عامل ما برداشت کردیم که مالش بوده عامل. چرا مالش بوده؟ پس چون مالش بوده از مالش بودنش هم میرسه که پس قرض بوده بس اصل قرض نکردم ولی قرض بوده دست شما این پس قرض بوده این قرض نگیره. من ها رو فیلن در آن به قصد اون من صحبت ندارم محصم اینه که ما اشکالات که توی قرض بودن حساب جاری داشتیم این بود که به صرف روایت قرض نمیخوره حساب که ما رو توی بانک روایت
نه هنو به اون بحث نکردیم که
روایت قرض گفته که کسی که لازم
نه اون بحث قرض الحسنه
آره.
اون قرض الحسنه بود و اجاب بدر اصل قرض بودن که اون بحث خاصی نکردیم.
خب
گفتیم قرض الحسنه نیست، قرض معمولی. پس این عنوانی که در قانون ذکر شده قرض الحسنه عنوان خیلی مناسبی نیستش.
مطمئنه
قرض الحسنه نیست، اما قرض خب چرا ممکنه قرض باشه؟ نسبت به اینکه آیا قرض است یا نه شبهاتی مطرحه.
این بر سمت روایات ما قرض غیر از قرض الحسنه داریم؟
آره دیگه اصلا قرض الحسنه دو روایت الحسنه
نه داشتیم دیگه، خوندیم یه قرضن حسنه که تو روایت بود و قرض حسن تعبیر شده بودش، کسی پول به دیگری داد قرض میخواد بده قرضن حسنه. تو آیات رو گفتیم که ازش استفاده نمیشه که قرض حتما باشه، یه عنوان عامیه. قرض هم ممکنه حالا یکی از مساجبش باشه، ولی یه روایت داشتیم که ازش قرض حسن استفاده میشد. ما گفتیم که این قرض حسن نیست. کسی بگه قرض حسن، قرض الحسن یعنی قرض مشروع ابن آدم. بگه این تسامحی هست معناش متفاوته، یه همچین چیزی خلاب نداره. بگه قرض الحسن یعنی قرضی که مشروع شرعیه یا به صورت جاری یا پس انداز باید باشه. حالا قرض الحسن نیست اب نداره، قرض که هست آیا ببینیم قرض هست یا نه؟ نسبت به قرض بودن شبهاتی مطرحه. یه شبه اول این بود که نیت قرض ندارن. گفتیم نیت قرض ندارن، اول ببینیم ماهیت قرض چیه که بحث کردیم، بعد آیا نیت قرض لازمه یا نه که الان تو روایاتی اصلا در کلی معاملات نیت لازمه یا نیت لازم نیست که الان تو اون بحثیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسائل جلد همین جلد دیگه، وسائل جلد 19 صفحه 9، روایت از صفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن ابی حلی ابن راشد قال. نزدم؟ مثل اینکه زدم، بله داره ضبط. عن ابی علی ابن راشد قال قلت له ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم جوار قوم آره؟
نه
جوار. نه ببخشید بله من چشام درست نمیدونم. ثلاث جوار قوم کل واحدتن به قیمته، سه تا جاریه خریدش یک کسی، هر کدوم رو هم یه قیمت گذاشت، با یه قیمتی خرید. فلما سارو الالبی جعلهن به ثمنه، و قیمت گذاری که کردن ولی وقتی خواستن معامله را انجام بدن
یه
قیمت برای همه قرار داد، یعنی مجموعاً یه معامله انجام داد. نه دیگه، اشترا یعنی اراد ان یشتریه. بله وقتی رفتن سراغ معامله
یه قیمت داره کلی بخواه بخواه یه قیمت داره.
آره همه رو رو هم دیگه یه معامله باهاشون انجام داد. سا جعلهون نه به سمنه، فقال للبیع، این مشتری به اون آقای فروشنده گفت لکه علیه نصف رب، آقا یه ثمن تخفیف به من بده به جاش، من میرم اینا رو میفروشم، من که فروختم هر چقدر سود کردم نصف سود رو اون وقت بهت میدم، الان به من گرون نده، یه ارزونتری به من بده، من بعدش به جاش عوضش این کار رو باهات انجام میدم، شرط میکنم که ربح رو بعدن بهت بدم.
میشه گفت اینجا که نه خواهد بخره منتا الان پول نداره بده، خواهد باش معامله بکنه دوباره بری بفروشه، یعنی کنه هم مزاربه است.
مثلا فباع جاریتین به فضل علل قیمته، دو تا از این جاریه ها رو خوب میخریدن فروختشون، یکی دیگه شون بهتر از این دوتا بود حاملش کرد و احول از ثالثه سومی رو حامله کرد،
یعنی پول خودشون رو در برد با اون دوتا ایزدخان در رو
حالا
در
اخره دیگه قال یجب علیه ان یعطیه نصف الربع فیما باعه ولیس علیه فیما احول شیئا، این بدهی نسبت به ما احول نداره و اون دوتایی که قبلا فروخته بود رو او سود اونها رو باید بده. از بیرون میدونیم اگه دو نفر با روایت هم داره دو نفر با هم دیگه شریک شدن، یکیشون باعث حاملگی یکی این جاریه شد، ضامن اون یکی هست که قیمتش رو بهش بده دیگه، آره مال رو فاسد کرده برای او، این باید بپره. ولی حضرت میفرمایند این درسته که حامله کرده جاریه رو، ولی نباید چیزی بپردازه. ما چجوری باید بگیم این رو؟ ما باید چی بگیم؟ اینجوری بگیم، بگیم که ممکنه طرف داره میگه آقا اینا همشون رو هم دیگه یه قیمت و بیه، داره میگه اینا همشون با هم دیگه یه قیمت، پس من حالا این مال رو میبرم میفروشم و معامله روش انجام میدم، ربحش نصف نصف، یعنی تبدیل شده به این معامله، الان چه معامله یه؟ به قول شما مضاربه است، قصد مضاربه داشتند، تعبیرات اشترا و بی و بذاریم کنار، قصد مضاربه داشتند و داره میگه درسته این قیمتش اینقدر، حالا من میرم میفروشم نسبت به این قیمتی که الان با هم داریم صحبت میکنیم، نسبت به این قیمت ملاحظه میکنم که هرچی سود نسبت به این ثمن و قیمت بود نصف نصف با هم دیگه باشه. اما بعدش اومده دو تا رو فروخته رب، اون یکی رو حامله کرده و ضرر شده، بگیم سلام علیکم، خب اون یکی رو اتلاف کرده، این معنا رو اگه بخوایم بکنیم نتیجهش این میشه که اولا اسمش که مضاربه نیست چون قواعد مضاربه رو نداره، جنس جزء مضاربه نیست، پول موضوع مضاربه است، ولی حالا اینم یه معامله شبیه مضاربه که جنس داره میده و باهاش معامله قرار انجام بشه. حالا این داره یکی که این مال میشه مال خود صاحب مال اولی فروشندهه، مال تو مضاربه مال اونه، اینم که شبیه همون مضاربه مال اونه، خب این ائتلاف کرده همینجوری که بدون افراط و تفریط حامله نشده کنیز، بنابراین از بین برده، مسئله ضرر و تلف و اینا نیست، این باید ضامن کل اون چی اسمش کنیزه، پس این که نمیشه اینجوری معنا کرد روایت. بیاییم بگیم روایت داره میگه با هم شریک، این مال اینقدر ثمنشه، اینا با هم دیگه شراکت کردن، گفت نصف این مال من نصفش مال تو،
نصف سودش،
نه در واقع اومدن شراکت کردن، گفتن نصف اینا مال من، نصف این کنیزا مال تو، من پولشو الان نمیدم، شراکت سهمیه، نمیخواد که نصف نصف مالکیتش مال من، نصفش مال تو، بعد میدم اینا رو میفروشم. خب طبعا ثمن تو رو از همین فروش به دست میارم، میدم یا ممکنه نقدم داده باشه رفته باشه شراکت، تو سودش بنابراین من و تو با هم دیگه شریک میشیم. خب اگه شریک باشه میشه مثل بقیه روایت هایی که میگه یه شریک اگر کنیز رو حامله کردش ضامن دیگه، اینم با این روایت نمیسازه.
این بیشتر به دلالی میخوره. داشتیم روایت شراکت که به دلالی میخوره، خیلی این سنخ روایت داشتیم که طرف یه چیزی یا قیمت میذاره روش، اونتا پولشو نمیده، این آراد میپوشم نصف ربحش بر من، نصفش بر تو.
خب
الان هم همینطور شده، قیمت داشتن سر ستا کنیز که این آقا براش بیاد که دلالی بکنه، این با دوتا سوده که قرار گذاشته دادن به دست آورد، حتی سود به دست آورده شرط بهش وفا کرده، اون خود ستاش بر خود حتی
یک شنبه چیز دیگه اش با
خودش
میره سراغ مطلب سوم
میخوره
که این چه میخوره، ولی باید مطلب درستش کرد، مطلب باید درست کرد با دلالی. حالا ببینیم با دلالی میخوره. شما نکته ببین، فرمایش ایشون اینه که طرف میگه اسمشو دلالی، همون مضاربه است، مثل مضاربه است، میگه جنس رو مال توه میفروشم سودش با هم دیگه، من تو سود شریک میشم، نصف نصف در سود. پس مال
مثلا میگم
پس کنیز اب نداره، کنیز مال
یه تومن شما میخوای بفروشی من اینو برات میفروشم، متوجه بیشتر شد برای خود
اب نداره. مهم اینه که کنیز مال صاحب ماله، خب چرا ضامن کنیز نیست
دیگه، قرارشون بر بیه،
پس دلالی فقط نیست، پس دلالی نیست، درسته، پس دلالی نیست. اگر هر کدوم از این موارد بود میگیم اینا خیلی معلوم نیست تو مسئله که چه نیتی کردن، همین برنامه‌ای که دارن میگن رو با کلام لفظ بی و شرا هم باشه ممکن بود تطبیق کنیم بر یکی از این موارد و به درد بحث ما بخوره، بگیم حضرت شرایط رو نگاه کرده گفته این فلان معامله است، حکمش هم اینه، اما هیچ کدوم از اینا رو قابل تطبیق بر روایت نیست. روایت رو باید بگیم که فروخته، مال رو کامل فروخته که کنیز ملک خودش شده که ضامنش نیست، از این که گفته کنیز مال ضامنش نیست معلومه مال خودش بوده کنیز. پس سه تا جنس
خرید
اشترا و بیع نیت کرده، این کنیز مال خودش شده، نتیجهش اینه که این بیع و شراء نیت کردن و خریدن. اما چرا دوتا اینا بوده؟ به خاطر اینکه شرطش این بوده، بگه آقا من از این قیمتی که با تو قرار گذاشتم سود اینا رو میفروشم، سود بیشترش رو بهت میدم. این شرط توش نخوابیده که هر ستا رو حتما میفروشم و سود بیشتر رو میدم، همین که طرف هر ستا و دوتا سود بتونه مقدار برد هم که مشخص نشه.
چرا دیگه ظاهرش اینه که اول من قیمت بذاشته
بود، میدونم
با هم میشه 100 تومن،
میدونم
من اینو میفروشم 50 تومن به تو میدم،
نه نداره چقدر گفته نصف بره،
نه قیمت خودش
نه قیمت گذاشته خریده.
خب دیگه گفته من قیمت گذاشته، الان مثلا این سه تا کنیز 100 تومن، من اینو میرم میفروشم 50 بار تو باشه 50 بار من،
نه
از اون معامله
از اون
نصفش
رو میام به تو، نه نصف استدلال اگر نه استدلال مون برای مطلب یه لحظه باشید، نحوه استدلال داشتم میگفتم که این ممکنه مضاربه باشه با مشکل، میخوام بگم
اگر از مضاربه نحوه
استدلال میشود خب نه دیگه، بالاخره این باید بگیم که بیع و شراء نبوده، یا بهش قرض داده یا بهش اینا رو داده بهش، یا مثل مضاربه بوده، درست؟ یه چیزی غیر از بیع و شراء این وسط تصویر بشه.
ولی من میگم قشنگ بیع بوده.
خیلی خوب بیع بوده بگو اب نداره. میگه چی بالاخره؟
خب میگه آقا این 100 تومن 50 تومن شما من 50 تومن
نصف رب ها.
نصف
تو داری شراکت میدی؟
نه دیگه.
نصف رب.
آقا قیمت اینا 100 تومن نصفشو میدم به تو خودم میفروشم.
اون که شراکت میشه. آقا وقتی این ازت میخرم نصفشو داره میخره دیگه،
مثل جنس نصفیه میشه.
آقا میدونم یا همشو میخره پس نمیگه نصف 50 تومن و داره ظاهرش هم اینه که میگه نصف رب بهت میدم.
یکی من از ارمونتر به دسته شما به شرطی که من فروختن ربش باید نصف
سودشو به تو میدم دیگه. سودشو از رو سودش به تو میدم. الان به من گرون بده.
از اون در شب کجا دارم میاد؟
هر مبلغه میگه از ستا رو یه قیمت گذاشت.
بعدا ما سارو الالبی جعلمون نده ثمن فقال الالبی لکه علیه نصور.
خیلی
خیلی من میرم که میدوشم اینا رو نصف ره به تو میدم.
نصف ره
یعنی الان من
کل پول نشد کل پول ثمن
مرزی داره پول رو بره بره بفروشه.
حاضر نبوده. حاضر نبوده.
حاضر بخره بفروشه.
آره دیگه.
ولی من از این فروختم نصف ره بهت میدم الان.
خصوصیت اون وقت چیه؟ بنابراین ستا رو هر ستا رو خریده شرط کرده در سود، از سود من به تو یه پولی میدم. شرط کرده من هر چقدر سود شد از سود یه پولی میدم.
یعنی الان سعیه من از شما یه جنسی رو بخرم مثلا قیمتی 100 تومن رو میگم 50 تومن بدم بده، من میرم اینو میفروشم به شرطی که
حالا این روایت که داره میگه همین، حالا دیگه این روایت داره ظاهرش اینه که همچین چیزی رو داره شرط میکنه دیگه. میگه خریدم.
خب میدونم برای من که میخوام نصف رو دوباره به این بدم چه کرمیه.
کدوم
الان من
تو نمیتونی سود
الان من میخوام
تو نصف سود تو نصف گوش بده. شما نصف سود رو از کجا میخوای در بیاری؟ تو این که اومدی به من میگی سه تا جالیه رو بده.
خب نه
میخوام ببینم نصف سود رو از کجا میخوای در بیاری؟ تو هیچی نداری، نه سرمایه داری نه چیزی، نه پول داری نه چیزی. میدونم اشترا، ولی اصلا پولم نداشته باشه همین معامله درست میشه.
من رو
خیلی خوب پس میگی
در قبال اینکه پولشو نده گفتم میرم نصف رو اینو به تو میدم.
احسان نصف رو به میده، نصف رو به میده، بنابراین کامل خریده.
نصف که قیمت مصرف بودن تو قیمت تمام شده کارخونه نداره که همش بره
نریده. خب این مسئله
چیز داشته
قیمت کردی دیگه، قیمت گذاشتن گفتن اینا این قیمت رفته خریده یه ثمنی هم قرار داده گفته من سودشو میدم. حالا البته یه ابهامی داره، یعنی سود بیشتر نسبت به ثمن رو میدم یا سود بیشتر نسبت به قیمت رو میدم. میگه سبا الجاریتان به فضل علل قیمه، یعنی ستایی رو که قیمت ستاشون رو که قیمت گذاری کرده بودن طرف تونست بفروشه دوتا رو به بیشتر از قیمت اون ستا و رب هم به طرف داد.
الان بیاد همینو
حالا وایستا آقا این ممکنه که بیشتر از قیمت طرف داده اما سومی رو دیگه اصلا نفروخته، اصلا حق داشته سومی رو نفروشه؟ ظاهر حدیث آدم اول که میخونه یعنی این ستا که هست هر ستا رو بفروش سودش رو بده دیگه، چون الان دوتاش وقتی شد بالاتر از قیمت ستا اون یکی کامل سود خالصه، اونم باید میفروخته بهش قیمت. ظاهر حدیث میخونه باید ستا رو میفروخته و شرط شده بوده که ستا رو بفروشه، ولی این شرط رو عمل نکرده، برخلاف شرط عمل کرده و نفروخته. حضرت هم نگفته که این حرام مرتکب شده خلاف شرط عمل کرده و نفروخته، هیچ حرفی نزده حضرت. این قیمت یا منظور اون ثمنه یا منظور اون قیمته، چون ستا رو دونه دونه قیمت کردن، بعد رو هم دیگه سمن براشون قرار دادن. سه تا جاری است دونه دونه، شما اول حدیث رو میخوندید نبودید، سه تا جاری است دونه دونه قیمت کردن، رو هم دیگه یه سمن باهاش قرار دادن با معامله. نه جمع نزدن، و الا میگفتش جمع زدن، میگه رو هم دیگه یه سمنی براش قرار گفتن، سه تاش با هم این قیمت. اما دیگه ارزش گذاریه جداست. بعد حالا طرف گفته آقا با این سمن به من بفروش که یعنی کم تره، عوضش من وقتی رفتم فروختم اونجا سود بهت میدم که جبران کارت بشه که داری ارزون به من میدی. ممکنه این قیمت یعنی اون سمن ستایی که میگه خب نسبت بهش ببین سود کردم دارم میدم، ممکنه این قیمت یعنی قیمت اولیه، یعنی سه تا با هم دیگه که قیمت شد دو تا شده فروخت علاوه بر پول سه تا یه سودی کرد. اینم یه احتمال. احتمال واقعی ترش واقعنش به نظر میرسه که یعنی آدم اولی که میخونه زوره در این داره این دوتا هر کدومشون به فضل علاوه قیمت اولیه رفته فروخته، این دوتا گرونتر فروخته نسبت به حتی قیمت اول، نه اینکه چون کنیز در این دوره ها خیلی گرون بوده، خیلی تو روایت ها هست که گرون بوده 400 هزار درهم نمیدونم ارزون بوده. واسه همین احتمال این که سه تا کنیز دو تاشون قیمت گذاری هم کردن طرف تونسته باشه بفروشه به قیمت سه تا کنیز بالاتر، این خیلی چیز بعیدیه. متعارفش اینه که داره میگه دو تاشو فروخت سودش هم داد، یکی دیگر هم نفروخت بالا کشید، یعنی قمه بلد شد دیگه، همین دیگه میگم هیچ همینو دارم میگم. میگم احتمال سوم که ظاهر حدیث بیشتر هست اینه که هر کدوم از دو تا رو، نه دو تا رو با هم فروخت، دو تا رو هر کدوم رو بالاتر از قیمت خودشون فروخت، پس سود کردش این وسط طرف رو. پس معامله چی؟ ظاهر اولیه معامله
بازم مشکل رو حل نمی کنه دیگه.
ظاهر اول معامله اینه که شرط کرده گفته آقا هر ستای این کنیز رو برو بفروش، این ظاهر اولیه معامله است، و این دو تا رو فروخته خلاف شرط عمل کرده، معامله رو خراب نمی کنه، خلاف شرطش عمل کرده، گفته بوده ستا رو میفروشن. آره دیگه آره بگیم نه، توش ظاهرش اینه که سود بهت میدم، تو ارزونتر به من بده من سود میدم، اما خب هرچه خواست سود کردش میده، این سود نسبت به تک تک اینها سود کرده داره میده، خب نصف ربح میده. اما ثمن معامله یه چیز دیگه است، داره میگه من سود ثمن رو بهت میدم، سود بیشتر از ثمن رو میدم، متوجه اید؟ طرف معامله میگه من سود بیشتر از ثمن رو بهت میدم، حالا اونجا یا دونه دونه رو که فروخته جمعشون بیشتر از ثمن شده دوتایی که فروخته، یا تک تکشون بیشتر از قیمت هر کدومشون شده که بازم بیشتر از ثمنه، بالاخره سود کرده.
یه جور دیگه میتونه آدم
باشه باشه این تموم کنم این تیکه رو. این روایت در این صورت ها نتیجه چرا حالا میتونه اون یکی رو حامله کنه و این شرط رو اینجوری معنا کنی؟ چون ستا رو یه جا خریده، اگر دونه دونه بود ممکن بود بگیم اشکال داره، حضرت بگه زامره. چرا؟ چون رو تک تک اینا جداگانه قیمت گذاری شده، حتی با یه لفظ هم به کار برده باشه سه تا معامله شده، و شرط اینه که این مو باید بفروشی با سودش به منم سود بده، دومی رو بهت میفروشم به این قیمت به شرطی که بفروشی به من هم سود بدی، سومی هم جداگانه و این رو سومی تخلف کرده بگیم زامن. اما چون یه جای معامله رو انجام داده سه تا رو با هم دیگه خریده، یه معامله اتفاق افتاده و این طبق معامله گفته من سود بهت میدم میفروشم تو سود شریک بدیم، حضرتم میگه همونجوری که شما مثلا میگید تو سود شریکی، یعنی اگر فروختم توش بهت سود میدم، نفروختم که بهت سود نمیدم. خلاف ارتکازه ها، یعنی اینکه سه تاشون رو میتوانست ام ولد کنه و اصلا هیچ کدومو نمیفروخت. یعنی یارو میگه خب مگه مریضم ارزون تر مثلا بهت بدم قیمت تو هم نفروشی،
طرف کارش همین بعد فروشی.
میدونم، میگم در هر صورت آیا این محلی بگیم شرطی که دارن در ضمن عقد میکنن میگه من ارزون تر بهت میدم نخواستی هم بفروشی
نفروشی،
همین میگه میگیم ظاهر این لفظ اینه که یعنی اینا رو ازت میخرم تو یه ارزون تری مثلا به من بده، ستا رو رو هم دیگه یه قیمت میکنم ازت میخرم و تو سودم بهت میدم، یعنی میفروشمشون سود بهت میدم. نه این داره وعده فروش میده، نه این که وعده فروش توی اینجا نیست، توی این شرط نیست، اگر فروختم سود میدم.
سود نکرد مثلا یه شرط باده،
نه دیگه رد نکرده، اگر رد کردم، ولی اگر فروختم نه، اگر رد کردم، اما اگر فروختم توش نیست. ظاهر جمله یه همچین چیزیه. اینا چرا اینجوری دارین معنا میکنی؟ چون از اول تو ذهنمون هست که این ثمن کمتر از سه تا قیمته، در حالی که روایت اینو نداره، میگه یه معامله انجام داد با یه قیمت، سه تا رو قیمت گذاری کرد، معامله واحدی انجام داد با قیمت واحد، با ثمن واحد. ثمن که توش خودمون از بیرون گفتیم چون سه تا رو میخره لابد ارزون تر و داره شرط میکنه، قیمت گذاری کرد و این شرط هم با یارو کرد، طبق قیمت هم اصلا شاید خرید و گفت باش قرار اینم گذاشت که به این بفروشه، جاری ها خوب بودن، حالا به هر دلیلی دلش میخواست بگیره از توش، حتما این نیستش. ما ظهور از کجا گرفتیم؟ ظهور از اینجا که اگر واسه چی اگه سود کردش به این یارو نصفش رو بده، گفتیم پس لابد یه تخفیفی ازش گرفته گفته. اگر اینجور باشه که گرفته و صرفا وعده کرده باشه این اب نداره، یعنی اونم به قیمت فروخته، ولی حالا طرف به هر انگیزه این وعده رو باش قرار رو گذاشته که اگه فروختم به تو سودش رو میدم بعدن، دیگه این مشکل هم نیستش دیگه، یعنی توش اگه فروختم باشه عیب نداره، قابل تصویر هست به هر انگیزه ای که حضرت هم داره میگه این جمله ای که به کار بردید به معنای اینه که اگر فروختم سودشو میدم، اونایی که فروخته باید سود بده، اون یکی هم مال خودش بوده بیع و شراءه، و بنابراین این روایت به درد بحث ما نمیخوره، ظاهرش میخوره بیع و شراءه، با بیع و شراء خودش همه چیش صاف میشه.
بله میدونیم روایت یه جدی معنا
بکنه،
این آقا یه سده کنیس با هم دیگه خریده، درسته؟ این سده کنیس با هم خریده به این گفته از اونتر به من بده، شرط میذارم که من نصف این رپی که یا بینشون معلوم بوده یا معلوم نبوده، فرض میگیریم که معلوم بوده، مثلا این نصف رپ یعنی مثلا 50 تومن من به تو بدم، حالا چه یکیشو بفروشه این 50 تومن رو به این آقا بده، چه سه تاشو بفروشه این 50 تومن رو به آقا بده، معامله صحیح نیست، فرق براش نمیکنه که سه تاش بفروشه یکیشو بفروشه، چرا؟ چون به شرطش عمل کرده، اون 50 تومن رپی که معلوم بوده بینشون بهش داده. یه فرض هم اینه که نه، این نصفره معلوم نبوده، اگه نصفره معلوم نباشه قضیه مشکل میشه، اگه نصفره معلوم نباشه قضیه مشکل میشه که چون باید ستا رو بفروشه نصف صورت ستا شو بده. حالا اینطور هم میدونم دوباره معنا بکنیم که اگر من با این آقا قرار باشتم نصفره پدو بدم، حضرت فرمود به شرط خودشون عمل بکنن این سیادش اصلا برای خودش برداره، شرط که نصف رد باشه دوم آقا بده مشکل نداره.
نه دیگه
چرا؟
این سوال این بحثی که شما بکنه
نسبت به
بده نه نمیگه. حالا حضرت که
نگفت اصلا سرتاش
این صورت مسئله این نیست، صورت مسئله اینه که دو تاشون
نه اصلا اصلا فرضاً که سرتاشون اصلا حامله بکنه
میدونم
وقتی نسبت به شرط عمل بکنه نسبت
آقا وقتی نفت مخته که رد سرو نمیکنه مثل اینکه بگه یه پول اضافه بهت میدم اون که سرو نمیکنه ظاهرش هم با این که تعیین شده نیستش.
با این تعیین میه مشکلی تعیین نشده. اگه ما تعیین بگیم تعیین شده نسبت به قرض خیلی آسونه. من 3 تا کنیس خریدم به شرطی که 50 تا به شما بدم. اینا رو بفروشم 50 تا به شما بدم. حالا من یکیشو بفروشم 3 تاشو بفروشم. این 50 تا رو که به شما بدم به شرط عمل کردم.
خب همین مسئله اینه که چجوری حلش کنیم؟ گفتیم معنا کنیم به اینکه در صورتی که فروختم
خب
پس بذار من روایت رو بگم فهمیدم چی میگی. من البته اصلا توجه نکردم که اصلا ممکن اصلا نسخه وسائل اشتباه بوده باشه، چون روایت ممکن اصلا نسخه وسائل
روایت هم بودا این متن نهایی
نه متن روایت هم بس ببین
نهایی بس
نه روایت بله بعد علامات مختلف میگه این فتوای شیخ در نهایی به استناد روایت ابی علیه ولی روایت رو نقل معنا کرده.
نه خب متن رو من میگم مثلا تو ذهنم نبود که این روایت رو متنش رو از تحذیب ببینم.
متن تحذیب شبیه مسائل فرق نداره.
نه
متن تحذیب
بخونم نه تحذیب
قلت و بخونم نه رجل هم قدش تنه سلاس جوار قطعه و کل موافقتون به قیمته بلا مصارو بلند
بی
یا
بیه بی یا بیه. خب من بیه به نظرم
بود به نظرم بیه بود
دیگه سوال بیع خواستم معامله بکنم.
آره زار و لل بیع
جعلهم لبثمن فقال
للبایعه یا بایع فرق نمیکنه
لکه علی نصف الربح فما اجاریتین بفضل علی البیمه و احضر الصالح قال یجب علیک ان یعطیه نصف الربح فی مباح و لیس علیه فی ما احضر.
خب حالا فرمایش شیخ اینه که میگه طرف مثلا دلال بوده ازش خریده یه دور و پیشش گذاشته گفته واسه من بفروش تو سودش با هم شریک واسه من بفروش تو سودش با هم شریک طرف هم ملک این بوده ولی
آقا تا بعد اینش عجیبه شه اولا مالک از سالست اینش عجیبه
همون دیگه واسه دیگه یه جوری سابوز
واسه یه جوری درست کیه که خریده مالک اولی معلومه که مالک مشتریه بعلی محمد داره
برزن
کنه
بعلی جوانی و لکه علاقه
ملک مشتریه. آره دیگه شیخ هم دیده هر جور این ور ورش میکنه درست نمیشه خواسته درست کنه دیگه زمیرا رو یه جوری درست کنه. خیلی خوب بله میریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی کافی جلد 5 467 انهو ان ابیه ان نوح ابن شعیب ان علی ابن حسان انها به علی ابن ابراهیم میکنه ظاهر ان ابیه ان نوح ابن شعیب ان علی ابن حسان ان عبدالرحمن ابن کثیر ان ابی عبدالله علیه السلام سندش سر علی ابن حسان و عبدالرحمن ابن کثیر گیره.
علی ابن حسان خاطر بخون
آره چیز غیر ثقه است یکم هم بیشتر فرش بهش دادن. عبدالرحمن ابن کثیر هم بیشتر عمو برادرزاده هم هستن
خیلی هم روایت ندارن.
آره گفتن وزا انا خیلی نمیدونم چیزه. نه فقط یه ذره ضعیف و اینا، خیلی جدن نمیدونم هن عبی عبدالله علیه السلام. ولی آقای شبیدی که این روایت رو بحث کرده عجیبه که اصلا به سندش اشاره نکرده.
دوتر سند بودم راتمگیان هم
چی؟
سندگیان هستش
میدونم سند رو اصلا آقای شبیری به سند روایت ها، در حالی که روایت معارض که داره به اون روایت های معارض به سندش اشاره کرده که اینا ضعیف رو نمیشه بهش عمل کرد، ولی خب خود اینا رو سندش اشاره نکرده که خب اینا هم ضعیفه. متوجه اید؟ حالا بخونی
اموبرزه
متهم این
که
روایتشون
مشکل داره،
اینجوری که نوشتم وضع آن نمیدونم به حدیث
نوعی
چیز
نگوش که نمیدونم
روایت خوباش خوبا شد دیدن دیگه
همون خوباش مونده رقش رو ببنم.
ان ابی عبدالله علیه السلام قالت جاءت امرأتون الى عمر فقالت انی زنیتو فتحرنی، اومد و گفتش که من مرتکب خطا شدم منو پاک کن. فامر بها ان ترجم، از چیز عمرم گفتش که دستور داد گفتش که برید رجمش کنید. فاخبر بذالک امیرالمومنین، به حضرت خبر رسید که یه همچین چیزی رو عمر گفته. فقال کیف زنیته،
هر یه نحسان واسطی داریم که مصطفی.
فقال کیف زنیته، چی شد که زنا دادی؟ قالت مررت بالبادیه فاصابنی عطشان شدید فاستسقیت اعرابیا، برخورد کردم با یه عرب بادیه نشین و ازش آب خواستم. فعبا ان یسقینی الا ان امکنه من نفسی، گفت خودتو تسلیم کن تا من آب بدم. فلما ما اجهدن الاتش و خفت و علا نفسی سقانی، وقتی که دیگه اتش بر من غلبه کرد و از جونم ترسیدم اون آب به هم داد. فامکن تو هم نفسی، آب به هم داد منم این کار رو کردم. فقال امیر المومنین علیه السلام تزویجون و رب الکعبه،
چه دین قشنگی داره
این تزویجون، بس چی میخواید این رو رجمش کنی؟ ازدواج، ازدواج مگه غیر این همه دیگه ازدواج؟ گفته یک بار مثلا در ازای آب خودشو تسلیم کرده، این در ازای آن آقای آقای شبیری به تناسب همین بحثا در بحث مطعه، به تناسب این که آیا اگر کسی عقیده شه که مطعه باطله،
اولا روی ربطش بحث قرض چیه؟
یه معامله است بدون اینکه نیت کنه، قصد عنوان نکرده که قصد ازدواج، خودش هم عقیدش زنا بوده، خودش عقیدش زناست. دقیقا آقای شبیری میگه خب این مسئله که اگر کسی زنا کرده عقیدش این کار زناست، ولی در واقع همه شرایط احکام رو داره، آیا این صحیحه یا نه ازدواجش؟ آیا این دقیقا موضوع بحث ماست که توی مثال دیگرش. خب ایشون متن ایشون رو آوردم، یه جاییشم برداشتم البته، ولی اکثر متن آوردم. ایشون میگه که یک تعدادی از آقایون و علمای اخباری این روایت رو تحت عنوان مطعه آوردن و تطبیق کردن بر این که این روایت روایت مطعه است. کلینی در بحث متعه آورده، ازدواج آورده، و عرضم به حضورتون که وافی تو بحث متعه آورده، فیض صاحب حدائق همین ساب وسائل در بحث متعا آورده و
مگه در غیر فرض متعا فرض دیگه هم داره؟
حالا این روایت رو اینجوری میگن، میگن این بحث متعا است، حرف ها از همه مفصل تر تقریبا فیضه که مفصل تو وافی دو جا چون آورده، یکی در بحث حدود، یکی در بحث نکاح. و چون تو وافی اگر مراجعه کرده باشید بحث حدود قبل از بحث نکاهه، بحث حدود و شهادات و اینا زمینه بحث امر به معروف نهی از منکر بحث کرده، جهاد امر به معروف حدود، اصلا یه دفعه ترتیب رو عوض کرده رفته اونجا بحث کرده، واسه همین اول اونجا مفصل خیلی مفصل این روایت رو بحث کرده، بعد اومده در ضمن کتاب نکاح یه اشاره کرده. حالا ایشون دقیقا صاحبه و وافی میگه آقا جون این تزویج جون و رب الکعبه، حضرت گفته این که ازدواجه، مشکلی نداره، اشکال میشه این که قصد ازدواج نداشته، عقیدش زناست، میگه اهمیتی نداره، واقع ازدواج که هستش کافیه، این میشه ازدواج. دو، این خودش زنا داده زنه، باید حد بخوره. میگه که کی گفته که حد زنا مال کسیه که عقیدش زنا داده؟ حد زنا مال کسیه که زنای واقعی اتفاق افتاده باشه، این عقیدش زنا، بی خود عقیدش زنا، این هم مشکلی نداره. سه، این روایت یه روایت دیگه ای از همین قضیه از پیداست نقل شده که اصلا حضرت نگفته تزویجون و رب الکعبه، روایت تو اونجا حضرت گفته که آقا این که بیچاره تو حرج قرار گرفته بوده حد نباید به این جاری کنید، این تحت آیه حرج، اصلا جا نداره، واسه چه حد نخواهید جاری کنید، اصلا صحبت تزویج نیست. پس این عبارت تزویجون و رب الکعبه رو اینو نمیشه بهش تمسک کرد، چون یه چیز دیگه هم داریم که اصلا حرفی تزویج نزده، حضرت اون وقت بیاد جلوی عمر بگه که این متع است، این نیست. صاحب وافی میگه که خب اینم که مشکلی نداره، ما اصلا عقیده نداریم، ما اصلا احتجاج ما ایشون میگه حالا ایشون میگه ایشون میگه وافی میگه نه آقا ما نمیگیم تو جلسه حضرت اینو گفته، روایت یکی همینه که از امام صادق نقل شده، یکی اون یکی روایت اصلا معلوم نیست کی نقل شده، مرفوع است.
آقا این بحث قشنگی وقت گذاشتم هر چی
که اون نمیشه. السلام علیکم.